تبلیغات که الان دادن بهتون از طریق خود حکومت دولت تحقیق شده، نوشتن تو کیهان، منم چاپ کردم براتون آوردم. ببینید چه به نام تقلب های قضایی. این سه تا ماده سرکه، که این چیزی که تو بازار میدن سرکه نیست، می نیستن روش سرکه، اصلا سرکه نیست، یه ماده شیمیایی آمریکایی، آب پاتیش میکنن میدن تو بازار، روی ظرفش هم عکس انگور رو میندازن که اصلا ربطی به انگور نداره. آب غوره هم که تقریبا دیگه از رده خارج کردن. تو این سه تا علم قدیم ایران رو ببینا، یه ماده وجود داره مشترک و اینا کم و زیاد داره، ولی تو هر سه تاش هست. این که چرا سه تا درست کردن، میتونستن فقط به یه آبلیمو اکتفا کنن، میتونستن سرکه اکتفا کنن. اگه یادتون باشه من گفتم سعدی میگه چهار طبع مخالف سرکش، این ما چهار تا طبع داریم، این چهار تا طبع امکان نداره که یکی از اینا رو دوست نداشته باشه. اینو برای این سه تا درست کرده طب قدیم. یکی امکان داره آبلیمو دوست نداشته باشه ولی سرکه دوست داره، سرکه دوست نداره آبغوره دوست داره، یکی میبینی دو تاشو دوست داره یکیشو دوست نداره، یکی میبینی هر سه تاشو دوست داره، ولی کسی رو پیدا نمی‌کنی که بگه من از این سه تا هیچ کدومشو دوست ندارم، چون این حیاتی این ماده. یه ماده مشترکی تو همه اینا وجود داره، یه ماده وجود داره به نام، ما میگیم علمی، استیل کوئنزیم آ. این ماده توسط این ستاست، اگر این نباشه پیغام که میخواد بده طرف خبر بد بهش دادن، میخواد زود دلشو بگیری که خدا نکنه سکته نکنه، این فرمان میده به پیامبر که این فرمان رو سریع ببر، نذار این سکته کنه، نذار اتفاق بد درش بیفته، عزیزش از دست داده. این برای که این پیغامو بده، این کلیدش تو این ستاست، آبغوره و آبلیمو و سرکه. به این خاطر این ستا رو خراب کرده انگلیس، که این کم باشه تو بدن شما، این پیغام نره، هی زجر بکشی، هی زجر بکشی، بعدم سکته کنی، فلج بشی، بیافتی یه گوشه. حالا وقتی که این کلید رو انداخت، کلیدش این ماده است که از این ستا در میاد. چیزایی که بعضی جا نگفتن امروز دیگه با حوصله برای شما میگم، هم دقیق براتون بگم. این کلیده، کلیدو دادین شما. پس خبر آمد که آقا این خانم موهاش داره زیاد میریزه، جلوشو بگیر، فرمانده دستور میده، تو هم سرکه آبلیمو آبغوره بالاخره به این مدلی خوردی، این کلیده هست. بلافاصله پیغمبر میخواد این کلیدو بندازه در باز کنه. این برای اینکه باز بکنه این قفله یه زبونه ای داره، اون زبونه رو باید گریسکاری کنی، چربش کنی تا این راحت باز و بسته بشه. این با عصب چرب میشه. رازی کردی آبغورت خوردی، اتفاق بعد هم افتاده، تو عزاداری نشستی میخوای خودت بکشی، بلافاصله دستور میده آبغوره هرشون خوردی قفله میره، اون فرمانده دستور میده کلید اون نوکرش پیغمبرش بر میداره میندازه میخواد باز بکنه، یه گلاب هم پاشیدن اونجا این نرم میشه، سری باز میشه، آروم میشه فرم. حالا اومدن چیکار کردن؟ آبغوره اینا رو گرفتن ازن، از این برم میارن طرف، از این حاله ماله به خودش زده، چادرش هم سر کرده، نشسته اونجا، نه قفله باز میشه نه گلابی وجود داره، در زدش هم هست، تازه حاله هم اونجا هست، داره بو میکنه، این داره میمیره، هی در پنجره رو باز کنی نمیدونه چرا، یه وقت هم میدید یک کرد مرد همونجا، ریزش موهاش هم همطور ادامه داره، یا مثلا زخمش دیر خوب میشه، دیگه خوب نمیشه، عمرش هم کوتاه میشه، یا حداقل از عمرش کم میشه کم میشه کم میشه، هی سرمه میخوره دیگه، تا بالاخره بمیره زودتر از موعد مقرر باید فوت کنه. حالا فلسفه عطف اینجا معنا پیدا میکنه. پس از این به بعد چیزی که میخوایم به خودتون بزنید باید مورد تایید باشه. اینا همه شیمیاییه، مطلقا نزنید. نرم کننده هم میخواید استفاده کنید، چادرتون رو که شستید، این مادر بزرگای ما، چادرتو که شستی تمام شد میخوای بندازیش رو بند خوشه، بیار بذار توی لگن، آبم بریز توش، یه مشتم نمک حل کن بخوابون توش، ده دقیقه میمونه و در آب بشور بندار رو بند، تمام شد، هیچ نیازی هم نداره، نه دیگه پرزی به خودش میگیره. بهتر از اون میخوای بشه سرکه بریز، یه لیوان سرکه تو اون تشنیزی، ده دقیقه میخوابونی، بعد میشورشون دزیش رو بند. اینا همه رو اصول بوده. بدترین بلا رو بر سر شما، بدترین بلا، یکی از کارهایی که ما باید تو کشور بکنیم اینه تمام این مواد شوینده رو که به مردم میدن استفاده بکنن، اول کاری که باید بکنن اینه که بو توش نزنن، اسانس نزنن توش. برای چی میزنن؟ تو میخوای ظرف رو بشوری، ظرف شما نیاز نداره که بو بده، بعدم که میشورید آب میزنید بهش بره دیگه. برای چی بو میزنید؟ این بو رو برای این میزنن که قشنگ اندازه شما رو، قد شما رو، ظرف دستشویی شما رو، شیر آبی که داره میاد، مقدار آب گرمی که استفاده میکنید، همه رو دشمن مطالعه کرده. حالتی که شما میگیری روی اون ظرفشویی، فاصله ای که اون ظرف داره با دماغ شما، وقتی این آب میخوره به این، این بوی این بلند میشه، صاف تو دماغ شما کاملا. اینو برای شما زدم، برای ظرف نزدم. ظرف که بو نمیده که، چه باید بو داشته باشه؟ شما باید فشار بیاری؟ آقا نه، ما نمیخوام، ما مایه ظرفشویی میخوام که بو نده، تا انشالله بتونیم یه مایه ظرفشویی درست کنی که مفید باشه. قدیم اگر میخواستن یه صابونی رو استفاده بکنن، میمدن آزمایش میکردن، یه صابونی رو درست میکردن که کاملا مفید باشه. صابون مفید، بعضیاتون یادتونه، اگر نه بپرسید بهتون، بزرگتر از شما ها بهتون میگن، اونا کم سن منم میدونن. ما مادرانمون وقتی میخواستن توی حیاط بشینن، تو حیاط چیز میشستن، لباس میشستن، تو تشت میریختن، با صابون میزدن میشستن. یه وقت بچه گریه میکرد توی اتاق، میخواستن برگردن برن بسر یه سر بزنن بیان، یه نظر میگوستن مراقب تشت باش تا ما برگردیم، چون کلاغ میومد صابونو میبرد. الان صابونا رو کلاغا نگاه نمیکنن هیچ کدومش، چون همش سمیه. ولی اگر صابون زیتون رودبار الان دارید بگیرین برای سرتون، سراتون رو با صابون زیتون رودبار بشورید، بعدش هم گل سرشور بزنید تا موهاتون پرپوش بشه و آب گلم رو پوستتون میریزه، پوستتون هم لطیف میشه. یک بارم امتحان کنید دیگه ول نمی کنید. همون عطاری که گفتم گل سرشور هم داره. اینقدر گل سرشور پودرش میریزین توی کاسه ای، نصف پاشه بهتره، نبودم اشکال نداره. آب جوش زمانی که حمامتون تمام شد، دیگه میخواید برید بیرون از حمام، آخر آخرش میشینی آب جوش میریزین توی این کاسه، اینو گلش میکنین، نه خیلی سفت باشه، خیلی رقیق باشه، میریزین رو سرتون، زمین نریزه زیاد بره لای موهاتون، بعد قشنگ اینطوری میمالی تا کامل بره کف سر، روی موتون هم قشنگ جلی میکنین، گل خالص، یعنی حناش جلی میذارن، قشنگ گلی میکنین، اینطوری میمونه رو سرتون. 10 دقیقه میشینی، بیشتر هم شد اشکال نداره، ولی حدود دیگه 10 دقیقه کمتر نباشه. بعد از 10 دقیقه بدونه که صابون دیگه به خودتون بزنید، همونطوری با گل زیر آب میشورین خودتونو، میایید بیرون. بعد زیاد ببینید انقدر این موها نرم که باورتون نمیشه، هر جا هم بریزه رو ابرو، رو پوست سر، دست، اینا بریزه، همه رو لطیف میکنه. چی جوش داره؟ نداره آهک، نداره آهک، نداره اون که آهک داره نور است. نورم یا به اصطلاح قدیمی ها به علاقه نوره میگفتن واجبین، جزء واجب هاست. رسول امام رضا علیه السلام میفرماد ببینید چقدر ما دوریم. اینم براتون میگم حالا که ایشون یادآوری کردن، ببینید که چه علمی داشتیم. آقا امام رضا میفرماید که یک روز در میان اگر توانستی نوره بذارید به بدنتون و زیر بغلتون، یک روز در میان. نتونستید دو روز، نشد سه روز، نتونستید هفتگی، خوبه، نشد دو هفته یک بار بذارید، نتونستید ماهی یک بار. پول نداشتید قرض کنید، پول نداشتید قرض کنید، استفاده کنید. اگر کسی 40 روز گذشت و نوره مصرف نکرد مسلمان نیست. این فرموده آقا امام رضا. حالا آقا امام رضا میفرماید که نوره چیکار میکنه؟ میگه نوره وقتی به بدن گذاشته بشه، علاقه زن را به مرد و مرد را به زن شدیدن شدت میده. و وقتی زیر بغل گذاشته میشه نوره، میگه شانه را قوی، دید را زیاد میکنه. این فرموده آقا امام رضا علیه السلامه. حالا نظر علمی یه چیزی ازش ما به از نوره و واجبی امروز بهش رسیدیم، الان براتون میگم مثلا میمونید حیرت زده چه علمی داشتیم ما، چه علمی. سه تا ماده حیاتی تو این هست، تو نوره واجبی. یکی آرسینیکه، امروزه اسمش رو داشتن آرسینیک. یکیش آهکه، یکیش گوگرد اگه اشتباه نکنه. سه تا ماده حیاتیه. الان امروز که من دارم با شما صحبت میکنم که وزارت بهداشت میگه که این واجبی هایی که میفروشن اینا غیر بهداشتی هن، مگر اینکه آرسینیکشو خارج کنن. اون وقت آرسینیکشو به قیمت 2000، اگه نمیدونید بدونید، اورانیوم ما که الان دست خودمونه کیلوی 15000 آمریکایی‌ها می‌خریدن می‌بردن. یک کیلو اورانیوم 15000. می‌دونی یعنی چی؟ قیمت اورانیوم بریم بپرسین. یک کیلو 15000 می‌بردن از این مملکت. الان آرسنیک ما رو مفت، مفت کیلوی 3 شی و بالا قدیمی دارن می‌برن. از این ور نوره میشه بی‌خاصیت، از اون بر آرسینیک میره یه دارویی میشه جدیدترین داروه، داره وارد ایران میشه، هر دونه 800000 تومن با همون گوگرد و فسفر به عنوان آخرین داروی ضد سرطان برای شیمی درمانی. متوجهشون چی میخوام بگم؟ یعنی وقتی آقا امام رضا میگه اگر به بدن بذاری از شکم به پایین، اینجا رو بذاری از شکم به بالا، سرطان از وجود تو میبره بیرون. مدت زمانی هم که این ماده شیمی درمانی باید به بدن شما بمانه، همون مدتی است که موها رو میکنه، بیشتر بمونه پوستت میسوزه. اینو یه شیمی درمانی درست. و دائم تو خودت داری هر هفته شیمی درمانی میکنی، حداقل 40 روز یه بار، یک ماه یه بار شیمی درمانی میکنی، سرطان مبتلا نشی. خانم اگه سرطان پستان میگیری، از امروز شما این کارو بکن. ماهی یه دفعه هم شده واجبی زیر بغلت بذار، زیر بغل، به خصوص زیر بغل. اگر دیگه سرطان پستان گرفتی امکان نداره بگیری. ما خودمونو فراموش کردیم که ما یه همه سرطانی داشتیم. تا یکم میاد حرف بزنه نه خانم این بخاطر آب و هوای آلوده است. اگر نمیدونید بدونید، بالاترین رقم سرطان مال کسانیه که در آب و هوای خوب دارن زندگی میکنن. بریم بیمارستان ها ببینید همه شمال میان سرطانی های ما. ببینید اونا بیشتر سرطانی دارن یا ما که تو تهران آلوده داریم زندگی میکنیم. چرا؟ چون چیزای خوراکیشون رو آلوده کردن، این مطالب رو ازشون گرفتن، سم رو همینطوری میپشن میریزن تو مزاره. اینا هم دائما با سم سرکار دارن، دستشون میکنن تو ظرف آب و سم و قاطی میکنن، با جارو بپاشن روی نمیدونم مزرعهشون، همشون سرطان میگیره. برای پایین آوردن بلغم توصیه خواسته بودن، اینم یه تنوع بشه چون بخواستن حتما خوابشون نبره. بلغم زدشه میخورید دیگه. بلغم خاصیتش رطوبیه، یعنی آبش زیاده، بدن آبش زیاد که میشه شاقیاب خاطر اینه دیگه، و سرد بدن، هم سرد طرف صورتاشون هم میری آبشاش سفیدی میزنه، هم رطوبی آبه، آبش زیاده. چیزایی میخوری که زدش باشه، که گرم باشه و چی؟ خشک، رطوبت نداشته باشه. مثل چی؟ مثل گوشت شتر، مثل گوشت گنجش مثلا. خود گوسفند هم خوبه، ولی گوسفند گرمی رو داره ولی رطوبت هم داره. و ماهی برای اینها بسیار بسیار بده. ماست برای این طور افراد خیلی بده، اونایی که رطوبی هن و چاق هن و اینا برایشون ماست خوب نیست. بله اون خستگیاتون هم گفتم حتما ظرف مسی توش غذا بپذیرید. شما برای غذا بپذیرید، برین جوری تو ظرف مسی بپذیرید ببینید چی بهتون تحویل میده، لذت میبرید که نگاه کنید. آیا آب با آب خوردن بعد از غذا و قبل از غذا، من خواستم چون خود با سرعت صحبت کنم بعضی چیزا رو بریدن تو حرفم، حالا بعضی دوستان دارن اینجا یادآوری میکنن. اصلا آب خوردن با غذا درسته یا غلطه؟ طبق اون صحبتی که براتون کردم که آب جوش رو تو غذا میریزن، پس شما نمیتونی آب نجوشیده رو بخوری. اگر خواستی لابلای غذا آبم بخوری، آب جوشیده سرد شده بخوری، در صدمش خیلی کمتره. اما اصلی ترین علت این که وسط غذا با علم امروز با برداشت ما این است که میگن نخورید، این علتش اینه که وقتی شما آب وسط غذا میخورید، بعضی ها فکر میکنن که غذا رو میگن بجوید، خوب بجوید، برای اینه که خوب بجوید که خوب هضم بشه. ببینید درست خوب جویدن باعث خوب هضم شدن میشه، ولی برای این نیست که چون تو خوردش کردی غذا رو با دندونات خوب هضم میشه. یعنی یادتون باشه، یعنی فکر میکنن چون خوردش میکنی خوب میجوی این خوب هضم میشه چون خورد شده. نخیر، شما سیرابی رو درسته قورت بده، هیچ فرقی با جویدنش نمیکنه. خیلی وقت خودتونم خیلی چیزا رو میجویید، یه ذره که جویدید زود گلو را باز میکنه میره پایین، اجازه نمیده تو خیلی خوب بجویش. امتحان کنید یه غذا رو زیاد نگه دارید تا نه بجوی، هی میخوام بجوی نمیذاره، میره پایین، خودش میره پایین. علت جویدن اینه که شما تا اونجایی که امکان داره محتویات این غذا رو در دهانتون برای مغز باز کنید. اینجا مثل کامپیوتر، اسکن کامپیوتره، داره از اینا عکس میگیره، داره گزارش میده به مغز. این غذایی که داره میخوری توش اینقدر پروتئین داره، این نوع پروتئین داره میاد، این نوع چربی داره میاد، تازه فرمودین اینا رو گزارش میده به مغز که مغز بگه خب حالا این همه آدم اومده، این همه مهمان اومده، چند تا مردن، چند تا زنن، آیا اینا نهار خوردن نخوردن، شام بدیم فلان بدیم، چقدر نوشیدنی برای اونا بدیم، آیا بعد دسر بدیم ندیم، درسته غلطه، اینا رو محاسبه میکنه مغز. مواد لازم رو برای هضم این غذا میریزه تو معده، بعد این غذای شما خوب هضم میشه. حالا اگه شما آب وسط غذا بخوری، هی این کامپیوتر رو پاک میکنی، اون داره شناسایی میکنه، شما این رو پاک میکنی، دوباره لقمه بعدی که میجوی این دوباره میاد تو لقمه بعدی بفهمه چی داری میخوری. به این خاطر میگن اگر خواستی آب بخوری یا قبلش بخور یا بعدش بخور، و آب جوشیده هم بخور. این هم یکی از چیزایی بود که خوب شد اشاره کردن. نفخ معده، میگن چرا نفخ معده میکنی؟ سوالاتون جواب بدین، بعضی ها رو بهتره. اصلا اصلی ترین علت نفخ معده اینه که شما خام و غذای خام رو با پخته رو با هم میخوری، نکنین چنین کاری رو. شما تا حالا دیدین کسی کله پاچه رو با مثلا سالاد خرگوجه بخوره یا مثلا با ماست بخوره؟ دیدین تا حالا؟ این رو بذارم اینجا که نوبت رعایت بشه. تا حالا هم چیزی ندیدید. چرا؟ چون نپخته، پخته رو با نپخته با هم دیگه نباید خورد، جدا میخورن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما آب گوشت میخورید دیگه پشتش میوه نخور خانوم، غلط. چه قدیم ما آبگوش میخوردیم بعدش هم پرتقال میخوردیم، اصلا جور در میاد اینا با هم دیگه. صبحانه میخوری صد دهن میبته میخوری. یادمه یه همسایه ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، هر وقت عصر میشد میدیدیم اشرت خانم نشسته کنار بالکن و سرکه و سرکه شیره و سکنجبین و چیز کاهوش به راهه، دارن میخورم عصرونه میخوردم، میبرت یه روز میخوردم. با غذا یعنی چیز پخته رو با نپخته با هم قاطی نکنید. این باعث میشه که شما نفخ نکنید. نفخ به خاطر اینه. مرغ نخورید، ماهی نخورید، گاو نخورید. ماهی رو فقط اگر میخواید خانوما اصلا درست رو برای ماهی نرن بهتره، چون ماهی رطوبتتون رو زیاد میکنه، چاقتون میکنه، سردی و تریش زیاده دیگه. این که میگن نمیدونم فسفر داره فلان، بیشتر کاهلی به قول گفتن تفکر میاره برای خانم ها تا بخواد هوششون رو زیاد بکنه. هوش تو چیزهای دیگه هست، اونا رو ما میگیم براتون. بعد اگر احیانا کسی هوس کرد ماهی بخوره، باید به قول حضرت علی علیه السلام ماهی که میخواد بخوره ماهیش حتما باید ماهی دریا باشه، نپرورشی، ماهیش هم حامله نباشه، یعنی تخم شکمش نباشه یا تخمش در نیاورده باشه مثل بعضی کلام میفروشن. تا تخمی که داشت یعنی حامل است. حیوان حامله گوشتش کراهت داره، نباید خورده باشه، حتی آهو باشه. بعد وقتی هم خوردی، چه نر باشه چه ماده باشه، باید 7 تا خورما بعدش بخوری. به چی بشه؟ که سردیشو از بین ببره، خدای نکرده یه دفعه نزنت زمین. سبزی خوردن، اگر سبزی خوردن سالمی باشه، نازک باشه، جوان باشه، میشه به عنوان غذای پخته در نظر گرفت و مثل پیاز جوان با کنار غذا بخوری. کله پاچه رو با آب لیمو میخورن، هر چقدر که سیراوی رو با سرکه میخورن، آب گوشت رو با ترشی. هیچگاه هیچ وقت، الان مرضاش خیلی زیاد شده تو کشور، هیچ وقت ماست را با گوشت نمیخورن و در طول تاریخ هیچ قومی نمیخورده. جدیدن تو ایران مد شده، سری قضا که میزنن ماست را میزنن کنارش. ماست با گوشت ممنوع است برای همیشه، این اشتباه نکنیم. بعد شیر را با میوه نمیخورن. کتاب قدیم میگه که میوه شیر را فاسد و معده را هلاک می کند. اولین میوهی که انگلیس ها تو دنیا دادن برای از بین بردن معده بچه های ما چی بود؟ کاکائو. کاکائو یه میوه درختیه، زدن تو شیر، گفتن شیر کاکائو. اونا می فهمیدن دارن چی کار می کنن، شما در جریان نیستی. شیر موز، نمیدونم مجون فلان، اینایی که شیره و میوه قاطیش میشه، بسیار 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 خطرناکه. بهترین خوردنی که شیرینی که میتونید با شیر بخورید که آزاد هستید، اول عسله. عسل جهت اطلاعتون، در زمان بارداری حتما عسل بخورید که دکترای ما میگن نخورید، و وقتی بچه‌تون به دنیا میاد عسل رو دور سینه‌تون بمالید، بذارید از همون روز اول تو دهن بچه، و این کار رو تکرار کنید. خودتونم عسل بخورید، مربا درست کنید با عسل، کمپوت با عسل، شربت با عسل، حلیم با عسل. خوشبختانه این فیلم خارجی ژاپنی هست، اکثرانتون مثلا دیدید، اون تو نشون میده تو همه غذاهاشون، به من گفتن که تو همه غذاهاشون اینا عسل می‌ریزن. و در قرآن ما دو جا کلمه، اینم باز برای جمع شما خوبه، دو جا کلمه شفا داریم در قرآن، یکی شفا اون لناس، یکی شفا اون للمومنی. در مورد عسل گفته شفا اون لناس، یعنی همه میتوانن عسل بخورن، همه میتوانن عسل بخورن، چه گبر باشن و چه نصارا و چه مسلمان و چه یهود. ولی بر رتبه قرآن میفرماید، قرآن رو میفرماید شفا اون للمؤمنین. قرآن فقط مؤمنین رو شفاعت میکنه، به غیر مؤمنین کاری نداره. خب آیا میشود چیزی که در قرآن ازش رو شفا نام برده شده یا شفا اصل ادبیاتیش هست، اون وقت ما بیاییم بگیم که آقای دکتری بگی که شما به بچه‌تون عسل ندین، عقلش کم میشه؟ میگه کی گفته؟ میگه مقالات انگلیسی گفتن. اگه انگلیسا خودشون بلد بودن برای خودشون میکردن، ما نباید به این حرفا گوش بدیم. این است که یه که دیگم، آیا در حمام هم صورت را با چیزی نشوریم؟ خب از کردم، اگر حمام رفتید، دارم میگم نیاز دیدید، اگر نیاز دیدید شما همون سرتون رو که با صابون میشورید، خودش کف و مف و اینا میاد به صورت میخوره. ولی اگر خواستید صورت رو بشورید، حالا دو هفته یک بار خواستید تکیف کنید، یا با چیز بشورید، یا مثلا کیسه بکشید یه وقتایی، یا روشور بمالید، بعد روشور هم برید بگردید از این قدیمی ها فرمولش یاد بگیرید، خیلی ساده میشه درست کرد. خودتون هم تو خونه درست کنید، درجه یک میشه چقدر مصرفتونه، خیلی راحت میتونید روشور درست کنید، روشور درجه یک درست کنید. مثلا با مغز حرام الان درست نمی کنن که براشون نمی صرفه، ولی شما خیلی راحت میتونید به قصابی بگین که این مغز حرام ستون مثلا ماره بوسند در بیا درست روز من بیام ازتون بگیرم، راحت انقدر مغز حرام در میاره به شما میده و گل مخصوص داره، خاک مخصوص داره، میرین بالاخره فرماشو بپرسین از این قدیمیه درست کنین، خودتون درست میکنین، میذارین کنار، خوش میشه، اون بهترین روشوره براتون. اگر اونجوری با ماده اصلی غیر کارخونه ای درست کنید خیلی عالیه. اون وقت صابون هم باید حتما با لیفش هم نخی باشه. به پوست اصلا نباید مستقیم صابون بزنید، چون صابونی که به پوست میمالید خود صابون میره تو این سوراخ‌های پوست، به راحتی در نمیاد. خب اینم بذارم اینجا، باز یک تو سوال کنم تا باز مطالب دیگه یادم. بچه یک ساله دچار اسهال و استفراغ میشه، میگویند ویروسی است. ببینید اسهال استفراغ بچه‌ها که میگن ویروسیه، بستگی به این داره چند سالش باشه. اگر زیر 5 سال بود بچه‌تون یه جور درمانش میکنید، بالای 5 سال بود یه جور دیگه درمان میکنید. زیر 5 سال بچه اسهال گرفت، حتی تو مسافرت اسهال گرفت، والله الان زندگی ها رو سخت کردن به شما ها. اینقدر راحت قدیم زندگی میکردن، یه قاشق مرباخوری اسفند رو، مرباخوری اسفند رو میریزین توی یه دونه استکان آب جوش، میمونه تا خنک بشه، همش میزنید میمونه، خنک شد طی روز دو بار سه بار، یه بار صبح یه بار ظهر یه بار شب، یه قاشق از آب اینو میریزین توی دهان بچه زیر 5 سال. یه دو روز که این کار رو کردیم با قاشق اولی خوب میشه، ولی ادامه بدین که کاملا ریشه‌کن میشه. حالا 5 سال به بالا بود، 5 سال تا 12 سال صبح و شب یه قاشق چای خوری اسفندش میدید، میزین تو دهنش با آب قرص بده، اسفند، همون اسفندی که رو آتیش دود میکنی. از 12 سال به بالا بود یه قاشق مربا خوری بهش میدید، یکی صبح یکی شب، البته یه بارم کافیه، یه مربا خوری شب هم بدین باز کافیه، اونم یکی دو روز. خودتون هم همینطور، خودتون یه مربا خوری یا یک غذا خوری فرق نمیکنه. بدترین اسهال داشته باشی به محضی که بخوری را، یه دفعه یه روز میشه مثلا دو ماه سه ماه گذشته به خودتون میگی ای من یه روز اونجا اسهال داشتم چی شد؟ یعنی اینقدر سریع یادتون میره، اینقدر مؤثره. بله اینجا این هم که گفتیم اصلا حتی یه هفته در بیمارستان بسته نمیدادن، برای چند ماه دوباره برگش برد. نه اینی که عرض کردم برای این بچه ویروسشو همون اسفند از بین میبره، با این دستوراتی که دادم قطعا خوب میشه. برای سرفه چی کار کنیم؟ برای سرفه من ساده ترین میشی میگم براتون، بعد حالا خیلی قوی بود میارید پیش خودم. هر روز صبح شبم تونستید بیا بهتر، ولی صبحش اجباریه. صبح که بلند میشین عسل رو تو آب حل کنی، عسل رو تو آب حل کنی، اول یه ذره آب جوش بدید عسل توش حل بشه، شیرین بشه، خیلی شیرین نشه، یه تیکه یخ هم میتونید توش بندازین بعدش که خنک بشه، زیادم سرد نشه، بخوره هر روز بخوره، تکرار کنید. چند روز این کار رو بکنه؟ ببینید اونی که میگن عسل رو تو آب جوش بدین سم میشه، این علمی نیست، مثال براتون میزنم. اونایی که هم سن من هم، سکنجبین یا سکنگبین، مگر سرکه و انگبین نیست؟ سرکه یعنی سرکه انگو، انگبین هم یعنی اثر. خب طریق درست کردنش حکیما میگن اینجوریه، یه دیگه میاری میذاری اثر رو، یه مقداری میریزی آب، میریزی یه دسته نعنا تمیز کرده میندازی توش، سرکه میریزی. حالا اینو نجوشونه، چجوری میشه سکنجبین؟ پس غلطه این حرفی که میگن آب جوش به عسل نخوره. آب جوش نیست، این آقایی که این حرف رو زده اشتباه گفته. عسل رو نباید داغ کنی، یعنی عسل رو قرار ندارید بریزید توی یه ظرفی، مثل روغن چجوری داغ میکنی؟ بذاری تو مایتابه عسل رو توش بچرخونی، این کار رو نباید بکنی. بلا مربا با عسل، کمپوت با عسل، شربت با عسل، حلیم با عسل، همه این غذاهایی که الان شما تو این فیلم ژاپنی میبینید عسل توش میریزن، مگه داغ نیست؟ غذاش مگه داغ نیست؟ عسلش خراب میشه؟ اینجوری نیست، اشتباه میکنن اونایی که این حرف رو میزنن. بعد از چند بار دوباره اینا ببینم تموم شد. بله برای رفع سفیدی مو یا جلوگیری از سفیدی مو چه باید کرد؟ خب ببینید من یه بیماری رو به من ایجاد کردن در اروپا که بودم، برام درست کردن موهای خودم، به خاطر اون بیماری سفید شد و هنوزم که هنوزه دارم با اون بیماری می جنگم. کسانی که با این درد من مبتلا شدن همه مردن رفتن، ما یکی زنده موندیم. این است که آخه میگن که گر اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. من چون بلدم این سیاه کردن مو رو، متاسفانه این چون علت مال من فرق میکنه نمیتونم مال خودم رو سفید کنم، بازم الان سیاه کنم. الان یک راهی پیدا کردیم که هر مویی رو انشالله از این هفته شروع میکنیم بتونید سیاه رو سفید کنیم، اما در مورد سفید ها رو سیاه کنیم. بعد بعد برخورد برم بهش عرض کنن که ولی در مورد شماها اگر میخواید موهاتون دیر سفید بشه یا الان هم که مقدار سفید شده سیاه بشه، باید روش کار بکنید. روغن شنیز یا روغن سیاهدانی اصل درجه یک باشه. من از اون عکاری بپرسید بهتون میدم. این هفته یه بار دو بار میخواییم برید حمام بمارید به موهاتون چند ساعتی بمونه، بعدم برید حمام بشورید. بعد حلیله سیاه، حلیله سیاه میگیرید. این حلیله سیاه رو با گلاب، یعنی اول میکوبید پودرش میکنید، با گلاب خمیر میکنید به صورت نخود گردش میکنید، برای اینکه به هم نچسبه میندازید تو آرد، آرد گندم خشک میشه. وقتی خشک شد هر شب مثلا دوتا ستا هرچی که دوست دارید میخورید، دائم این کار رو تکرار میکنید، اون از داخل این از خارج که نظر سفید بشه. بعد یه چیزی اینجا خانومی نوشته بود، منو یاد یه موضوع دیگری انداخت. ببینید اگر شما از امروز برین دم میوه فروشی محلتون ببینید پرتقالا رو پوست کندن دارن میفروشن، تعجب نمیکنین پوست کندش رو؟ ولی اگر انگلیس بخواد این کارو برای شما میکنه و همچنان یواش یواش این کارو میکنه، شما نفهمید چه اینطوری شد. همینطور که برای گردو کردم، الان شما میرید مغز گردو میخرید سوال هم نمیکنه دیگه. یادتون باشه هر میوه‌ای که خداوند بسته آفرید و تا زمان مصرف بسته بود و باز نشد، باید تا زمان مصرف بسته بماند. میوه‌ای که بسته است باید تا مصرف زمان مصرف بسته بماند. مثل چی؟ گردو. مثل چی؟ بادوم. باریکلا. ولی پسته نه، پسته خودش لب باز میکنه. مثل پرتقال که بسته است. اینا آمدن گردو بادوم ما رو برداشتن در آوردن از مغز، آوردن تو بازار. متاسفانه شما هم میرید میخرید، به لعنت خدا هم نمیارزد. یعنی 48 ساعت تقریبا 24 ساعت تا 48 ساعت بیرون باشه از مکان خودش فاسد میشه، بعد از که به نفع شما باشه تولید مرض میکنه. نخیر. بعد این در رابطه با گردو. در رابطه با کشکم همین حالت رو داره. بعد کشکم باید حواستون جمع باشه، کشک خشک خیلی خوبه. اگر کشک باز گرفتین از بعضی از این مغازه‌هایی که قاچاقی کشک می‌فروشن، هنوز قدیمی ها هستن، ما هم می‌خریم ازشون، اینا خودشون کشک خشک می‌سازن تو خونه، خانومشون بچه‌هاشون آماده می‌کنن میارن تو مغازه قایم می‌کنن. دزدکی بدبختیه دیگه، کشور خودمون نتونیم علنی این کارو بکنیم. بعد وقتی میرید یواشکی بهتون میدن از اون کشک، بله کشکای کارخونه اصلا به درد نمیخوره مگر کشک خشک. درمان میگرن هم این است که سه بار باید حجامت بشه بیاد پیش ما. میگرن رو تضمینی درمان میکنیم، سینوزیت رو تضمینی درمان میکنیم براتون. بعد پیش ما بیان بهشون میگیم چه کار باید بکنن، دارو هم کنارش میدیم برای این میگرن زود خوب میشه. داغ شدن کف پا، این داغ شدن کف پا باید بیاد روی دستش، ما یه کاری انجام میدیم، خون از دستش به شکلی که ما میدونیم میگیری درست میشه. نفخ معده هم گفتن که ما چه کار بکنیم برای نفخ معده. عرض کردم همون که پخته رو با خام و اینها نخورید، با هم دیگه سیرابی برای نفخ معده خیلی خوبه. عرض شد که میپرسن که چه شامپویی باید استفاده کرد، عرض کردم صابون استفاده باید بکنید. شامپو برای مو بده، صابون هم برای پوست بده. برای کمخونی و زرد بودن پوست چه باید کرد؟ آیا خانم ها باید حجامت بکنن یا نکنن؟ این حرفیه که به اشتباه خیلی ها میگن حجامت مال مرد و زنه، هیچ ارتباطی هم به دوران ماهانه نداره، اون یه داستانی دیگه است، این یه داستانی دیگه است. و شامپو هم که گفتیم اینطور کمخونی و زرد بودن بدن، اونو باید بیاد ما ببینیم اصلا مفهوم کمخونی چیه. ما همطوری که نمیتونیم بگیم، ولی اگه منظورتون اینه که بعضی مادرها حساسن به بچه هاشون، دوست دارن یه خورده سرحال‌تر باشن، چی بهشون بدن؟ بهترین دارو برای تقویت بچه هاتون گوشت گوسفنده که باهاش خورش درست کنید برید بخوره، و مصرف بادامه. سعی کنید بادامو بیارید خونه بشکنید بریدین تو جیب بچه هاتون، مدرسه که میرن یه موقع تو جیبشون باشه، تو را بخورن و برن و بیان. بادام، رو بادام خیلی تاکید شده و اثرات بسیار عالی داره. عرض شود که چگونه میتوان به وسیع تغذیه خوابتان را تنظیم یا کم کنید؟ بله، تغذیه رو همه چی اثر داره، ولی اینایی که زیاد میخوابن یا کم میخوابن باید به ما مراجعه کنن. ما باید اول یک کاری بکنیم، اینا خرابکاری کردن، 20 سال خراب کردی نمیتونی یه روزه که، مگر اینکه یه کار عملی روتون انجام بدیم خواب تنظیم میشه. تو خوراکم اگر خواب علتش از افسردگی باشه، خواب و بدخوابیه، اگر از بلغم باشه، خوابهاییه که طرف سیر نمیشه صبح هم که میخواد بلندشه نمیتونه بلندشه از خواب، اگر خواب خونی باشه یعنی که غلظت خونش رفته باشه بالا، این در حینی که از خواب سیر نمیشه چرت زیاد میزنه، وقتی بیدار شد همینطور نشسته رو صندلی هیچ چرت میزنه، اینا خوابای خونیه، بیشتر با حجامت خیلی سریع درست میشه. غذاها رو هم همینطور تنظیم میکنید که براتون گفتم، به مرزی شما غذای سالم بخورید خود به خود با زمان همه چیتون تنظیم میشه. اگر یه سوالی داشتین که بی جواب بود بیاد پیش ما. دستمال کاغذی خانم ها استفاده نکنن توی دستشویی که میرن، دستمال برای خانم ها میگم، آقایون زیاد مشکل ندارن استفاده کنن، یه نوع میکروبی وارد بدنشون میشه که الان دارو در دنیا نداره، هی دائما عفونت خواهند داشت و موزلی شده الان برای پزشکان ما که نمیتونن درمانش کنن. بوی عرق بدنم که ما گفتیم بهتون دیگه، از کوزه همان برون تراوت که دروز گلاب. ببینید حرفایی که میزنن رو دقت بکنید، اصطلاحات قدیمی همه اینا رو حل کرده دیگه. مگر نمیگید به هم دیگه شوخی میکنی یا جدی میگید بهت نشون میدم یه من ماست چقدر کرده داره؟ این کرده از ماست میگیرن دیگه. چرا اجازه میدین که برن از فاضلابای شهری آلمان و هلند چربی بگیرن بیار اینجا بذارن اسمش کره گیاهی نمیدونم فلان و فلان، و گیاه هم کره داره، کره از ماست گرفته میشه. یا مثلا میگن گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم یعنی چی؟ یعنی چی؟ از یه طرف میگه صبوری باید به خرج بدی، باید صبر کنی تا پخته بشه دیگه، از این طرف هم داره میگه قوره رو صبر میکنی میشه انگور، انگور رو با حوصله میکنی شیره، بعد شیره رو میاری و با ظرافت خاصی با آرد محلی و آرد و روغن و این حرفا میشه حلوا. گلاب هم توش میزنن، حلوا خودش آرام بخشه، یادتون باشه خیلی آرام بخشه. به این خاطر تو عزاداری حلوا میدادن، اون کسی که الان تو عزاداری میره شکلات میده، توی قبرستون میره شکلات میده، فاتحهش نمیرسه، خیالتون راحت که نمیرسه. چرا؟ چون داری شاقو میکنه تو چش طرف، بعد میگه فاتحه برای بابای من بفرست، همین که نمیشه که، چون شکلاتی که به طرف دادی کلکشی کندی، تمام این دار شکلات مکرات همه سمه، به طور کل سمه خالص. و وقتی که شما گلاب میخوری و اشکال مختلف گلاب استفاده میکنی بدنت خوشبو میشه، سوسیس کالباس نخوری بدنت خوشبو میشه، گوشت گوسفند بخوری بدنت خوشبو میشه، همش برمیگرده به غذا. اما سعی کنید عرقیات، عرق بیدمش خیلی چیز خوبیه، عرق بیدمش رو با گلاب بخورید افسردگیتون از بین میبره، آرام بید، آرام بخش خیلی خوبیه، بوی بدنتون خیلی خوب میشه. یاد دهانشون بو میده چیکار کنن خوشبو بشه دهانشون؟ دارم تو سوال نکرده من یادم میاد، دهانتون خوشبو بشه چیکار کنید؟ باید فوراً یا خودتون یا دکتر ما تشخیص بدیم سینوزیت داره یا نه. یه خود با اینجا هاتون اینجوری بازی کنی اینطوره، یه خود با اینجا بازی کنی معلوم میشه. اگه درد افتاد توش معلومه سینوزیت داری، درد نکرد دلش میکنی. سینوزیت اگه داشته باشی بوی دهان داری، ولی این بوی دهان بیشتر صبحگاهیه. ولی اگر علت بوی دهانت از معده باشه، بیشتر زمانی که گرسنه‌ای بو میده، ماه رمضان دیگه خیلی اذیت میشی. خب سینوزیتو که ما باید دستور بدیم، دارو داریم میدیم خوب میشه، اون از سینوزیت. ولی برای معده خیلی راحته، این سردی معده است، معده رو باید گرمش کنی. گرم کردنش هم چوب دارچین دهن میکنید، قدیما دهن میکرد، الان دیگه شما نکردید نخوردید دیگه یادتون رفته. نعنا دهن میکنید میخورید، چوب دارچین دهن میکنید میخورید، زنجبیل رو خود زنجبیل میگیرید، یه قاشق چای خوریشو میریزید توی یک لیوان شربت عسل، عسل رو با پاتی میکنید شیرین میشه، یه قاشق چای خوری از اون میریزید روش، یا یه ذره کمتر میریزید تا عادت کنید، خوشتون اومد بیشترش کنید، یواشاش معدتون گرم میشه، از خوردن مواد سرد سردی ها هم دوری کنید، بوی دهنتون از بین میره. برای سرخ کردن غذا و اینا هم که ما گفتیم از چی استفاده کنید، روغن کنجد در درجه اول. روغن کنجد به قیمتش نگاه نکنید، شاید 5 تا 6 تومن 1 کیلو پولش باشه، ولی به جای چند لیتر روغن های معمولی کار میکنه. شما یه قاشق آش که بریزید 1 کیلو بادمجون باش سرخ میکنید، اینطور نیست که هی بریزید. روغن طبیعت خوب وقتی بادمجون سرخ میکنید تو بادمجون تو جونش نمیده و شکل و فرم غذا هم فرق میکنه. شما اولین غذایی که با روغن کنجد درست میکنید یادتون باشه حتما کوکوس زمینی باشه، یعنی هم خود تجربه میکنید، هم اونایی که میخوره، هم نظر مزه، هم نظر شکل و قیافه، اصلا همه چیش عوض میشه. نه خیر، تا 250 درجه حرارت تحمل میکنه. روغن های طبیعی و خوب حرارت زیاد اثر بد نداره، میتونید چندین بارم استفاده کنید. یعنی میتونید روغن کنجد رو مثلا بریزین توی سیب زمینی سرخ کنید، یا مثلا زولبیا بامیه توش درست میکنن، دوباره داغ میکنید، دوباره استفاده میکنید، سه بار استفاده میکنید، هر 100 بار این کارو بکنید مشکلی پیدا نمیکنه. نه اون دیگه بستگی به ذوق شما خود فرد داره. ما وقتی میگیم روغن کنجد برای اینکه عمومیت داشته باشه و همه میرن مهمونی خونه هم دیگه راحت بتونن استفاده کنن. پختن غذا در ظرفای شدنی که جدید هم آمده چجوریه؟ ظرف شدن خیلی خوبه، من شدن جدیدو ندیدم، ولی شدنای روس رو دیدم، خیلی هم عالیه. کله پزی های ما قدیما که کله پاچه درست میکردن، الان دیگه کله پاچه هاشون زیاد تعریف نداره. کله پاچه درست میکردن، اول کله رو میخوابیدن تو آهک. آهک به انگلیسی چی میشه؟ همه تونم بلد اینا، چون فارسی چی بلد نیستی؟ میشه با کلسیم دیگه. بعد میخوابوندنشون دیگه شدنی، آهنی نه. ببینید دیگه آهنی درست نمیکنن، شدنی درست میکنن. چرا؟ چون چودن فرقش با آهن اینه که وقتی که شما غذا توش میپذی یون راحت آزاد میکنه، همینطوری آهن آزاد میکنه. در صورتی آهن اگه بخوای راحت آزاد کنه باید ببری بدی بکوبنش فلان مثل همون نل اصل اینا تا آهن آزاد بکنه. بعد میخوابونن تو چودن، تو چودن میپخت میشه پر آهن. پس شب که شروع کردن هم کلسیم توش کردن، هم آهن فراوان. صبح که میشد وقتی پخت میخوندن تو دیگه مسی شروع میکرد پختن، ادامهش کنار دست کله پز. بعد یه سینی بزرگ هم داشتن اونم مسی که از اینجا برمی داشتن موقع مصرف، تا اون لحظه هنوز مشتری نخواسته تو اون دیگه داره میشه، بعد برمی دارن میدارن تو این سینی بزرگ. بعد از بهتاش اومد گفت همه اینا رو جمع کنی، همه شهر بهتاشتیه، به جاش آلومینیوم بذاری. آلومینیوم هم مساوی با مرگ. برید اینترنت رو بزنید آلومینیوم رو در بیارید. اون سیمی که میکشید نهید در پای آلومینیوم تو خونه که سیاه میشه، دیدی آب سیاه میده، اون آب سیاه مساویست با مرگه. طب جدید میگه و ما نمیگه آلومینیوم تو بدن اجازه نمیده که حمال آهن. ما یه چیز در بدن داریم ترجمه فارسیش میشه حمال آهن، که آهن رو بر میداره میبره مغز استخوان، تو مغز استخوان برای شما خون درست میکنه. این علاقه وافری داره به آلومینیوم متاسفانه. دیدی بعضی از این بچه ها دوست دارم با این لات و لوت های محل به چرخن، علاقه بیشتر دارن با این بچه قرآنی ها کمتر دوست میشن. این خصلت انسان دیگه، کشش داره به اون طرف همیشه. تو بدنمون هم همینجوریه، این خیلی علاقه داره بدن، اون حمال میره آلومینیوم رو میگیره، آلومینیوم رو برمیداره میره تو مغز استخوان، اونجا همه چی آماره، خیاط نشسته، همه چی حاضره، دستگاه حاضر، برق حاضر، فلان، پارچه بعد بیاری بدوزی، به جای اینکه پارچه بیارن گونی میارن. میگه این به درد نمیخوره، برو دوباره. همه بیکارن، خونم ساخته نمیشه. به جای اینکه آهن بیارن. اینم از کلکایی که انگلیس به ما زده. نمیاد به یکی که آلومینیوم تو غذاتون بندازین که برای شما سوال بشه. میان قابل آلومینیوم میکنه، قابلمه خشکه، قشنگ، تبلیغات تلویزیونی هم براش میکنه، خیابونا هم تابلوها میزنه، شما میرید میخرید. پس شدن خیلی خوبه، اگر شدن های روز خیلی خوبه. یه چیزی برای شما بگم، تا حالا نگفتم برای هیچکی، به شما میگم، چون برای خودم هم میگم، چون میدونی کشش فرد داشته باشه جامعه ما، تا ما حدی که شما این کشش داره میگیم، جایی که صحبت میکنیم، این چیزایی که گفتیم به شما میگیم، هر جا نمیگیم، بعضی چی بعضی هاش. اینی که الان دارم بهتون میگم، اگر سماور تو خونه داری، سعی کنین سماوران رو بندازید بیرون، بگردید، بگردین دنبال سماورهای برنجی که بیشتر روسی هم چو نندازید، چو بندازید الان دونه یه میلیون هم پیدا نمی کنید. مثل من پشتش گرفتم که الان دیگه کسی نمیتونه بخره. به دوستان گفتم برید بخرید دیگه، مثل ما رفتیم خریدیم 23,000 تومان، الان اومدن از خود من میخرن 300,000 تومان، نمیدید 23 تومان خریدم. برید اینو بخرید، حق شماست اول، حالا بعد بقیه. برنجی باشه به خصوص روسیش، بعد اینا رو تبدیل میکنن، گازیش هم میکنن. خیلی وقتا چون این اوراقی ها انداختن کسی نگاه نمیکنه. جنسیش برنج باشه، برنج که باشه ببینید این برنجه، قاشق برنجی، قاشق برنجی وقتی تو دهنت بکنی یه دنیا تأثیرات داره. وقتی قاشق معمولی رو میکنی تو دهنه، سر بازاد میکنه، استیل خطرناکه، سر بازاد میکنه، سر من باعث سستی و بیحالی و ضعف و در نهایت سرطان و مرگ و اینها براتون میاره. از سماورهای برنجی استفاده بکنید. کسی اگه روسیه میرن میان اونجا فرابونه، میتونن براتون بگیرن. خب من یه چند دیگه بگم در مورد علوم ابزارهای ارائه شده. آیا برای تایید استفاده شما در مورد صهیونیست‌ها بودن علوم و ابزار جدید ارائه شده برای انتقال آن به مردم سندی است که در اختیار داشته باشیم و ارائه دهیم؟ بله فرامون در مورد صهیونیست‌ها انقدر و کتاب ها هست. کسی راجع به صهیونیست‌ها مطلب میخواد بدونه، فقط کافیه بره جلو دانشگاه تهران جمعه ها، اونجا میارن کتاب کتاب میفروشن، میز میزنن با اجازه جلوی نماز جمعه که میرید هستش، کتاب ها رو میبینید. یه بعضی از این میزها هست فقط در مورد صهیونیست‌ها نوشتن. پروتکل های صهیونیست‌ها رو بخونید، کاملا میدونید داستان از چه قراره. علت خشکی سریع دست ها به هنگام شستن چیز طولانی چیز به همراه درما، علت این که بعضی از نوره ها موهای زائد رو از بین نمیبره. چیز گفتم که نوره سنتی، این هم موهای قدیمی دارن، به صورت سنتی نوره توی پلاستیکای میپوشن، همونا که زاد بهداشت میگه اینا چیزن، بهداشتی نیستن، از اونا بگین. برای رفع لکهای تیره روی پوست، ببینید اگر روغن محلی پیدا کنی، روغن زرد بهش میگن که پیدا میشه از ماست، هم ماست میزنن تو مش میزنن کله میشه، تماس داشته باشین ما بهتون میگیم، از اونا تو خونه هر شب بزنید به این صورتتون، لکمکا رو بعد از این مدت از بین میبره، به شرطی که درونتون هم درست کنید. تموم شد. چش اینم الان بگیم، هر چی که کسی میدونه من نگفتم بگیم. برای شروع سر رو چی کار کنیم؟ همه این دستوراتی که دادیم باید رعایت بکنید، درست؟ ولی برای شروع سر که میخواید زودتر به نتیجه برسید، یه نصف استکان روغن کنجه، روغن زیتون ببخشید، روغن زیتون، یه نصف استکان روغن زیتون میگیرید، خوب درجه یکش، یه قاشق مربا خوری هم حنا رو میریزین توش، هم میزنید، چون روغن داره حناش باعث میشه رنگ نره به موهاتون، یه قاشق هم از دیگه بعد میریزین رو سرتون، بازی میکنید تا این بره تو مغز سرتون، کاملا همش رو چرب میکنید، میبندید، پارچه نخی هم باشه یا مثلا یه جوری باشه که موهاتون عرق نکنه، که نمیکنه. بعد از یه 5 ساعتی میرید میشورید با همون صابون و گل سرشور و اون داستان ها. اگه با یه بار خوب نشد، دوبار خوب میشه. برای خوب شدن جوش صورت چه باید کرد؟ اول باید جوش صورت رو باید حجامت کنید. دومی که ما باید ببینیم جوشی که در صورت شما در اومده چیه؟ جوش سرده یا جوش گرمه؟ بعضی وقتا علت اکثر جوش ها علتش گرمیه، یا ببینید اصلا این جوشش علتش کیست تخمانه هورمونیه، اینا رو باید دید. حتما یه سونوگرافی چیزی داشته باشین، پیگیر باشین تا بعد بقیهش رو براتون ما بگیم چه کار کنیم برای برطرف کردن لقه. این یه سوال نیست، کی رو کلک زده به ما؟ شاید سوال نوشته دیگه بر. برای برطرف شدن لقه پوست به خاطر چه بیشتم؟ خب اونم که گفتم لکه پوست دیگه چه جوریه، لکه پوست از بین میره، بازم هم با غذا هم با اون روغنی که به پوست میاد. برای پرپر شدن ابروها و جلوگیری از ریزش ها، تمام این دستوراتی که دادم بهتون برای پرپر شدن مو برای ابرو هم هست، ولی اگر خواستید که مثلا بیشتر رو ابرو تکیه کنید، قطره روغن بادام تلخ، روغن بادام تلخ به ابرو اینجوری بمالی، درست شد؟ یا روغن زیتون، روغن زیتون اصلش باشه ها، روغن زیتون اصل رو به ابروتون میمالی، یا روغن کنجد، روغن تلخ، بادام تلخ. آره این دوتا خیلی مفیده برای ابرو. برای نکه گفتم تموم شد، این یکم ببینم حالا راجع به چایی هم براتون صحبت میکنم، چایی رو آخر بگم که بعد فرار کنم از اینجا. هر جوری بخواییم بازی بکنید میتونید بازی بکنید، مشکلی نداره. فقط بحث اینه که ذائقه مهمه، بعضی مثلا شما درست کنید یکی دیگه خوشش نیاد. اونا هم عالیه. بله بالا چی؟ جوان 20 ساله 20 سال به بالا بخواهد چی رشد کنه، چیش رشد کنه؟ قدش. ببخشید من هنوز سوال خوندن این رو نده. چه کند بچه هایی که لوزه سوم دارن، آیا باید عمل شدن یا برای لک و خال صورت؟ خب اون لک و خال صورتی که ما بر میداریم به وسیله گیاهی، لک هم همونطور که عرض کردم براتون در اومبا روغن، اینا میگیم روغن زرد راحت ترین شه. برای قد جوان 20 ساله ما دیگه 20 سال که شد دیگه بعد از اون عرضش از عرض روشت کنه دیگه، فول دیگه نمیشه، دیر شده دیگه. بچه هایی که لوزه سوم دارن، لوزه سوم رو اصولا اگر بتوانید از تاریک صبر زرد اگر از عطاری بگیری، یه وقتایی مثلا با آب دهان خود بچه دستتون رو خیس میکنید میزنید روی این صبر زرد، خیلی تلخه، یه ذره که مالیده بشه به این دستتون بکنید تو دهنش داری بمالی که این تلخیش خود اذیتش کنه، زیاد باشه استفراغ میکنه، حواستون باشه خیلی کم، که این بخوره این تلخی رو بره بخوره به این لوزه، همین کفایت میکنه. خود که سندش بره بالا دیگه درست میشه، دیگه نیاز نیست اگه عمل نکنید اصولا بهتره، چون روزه کلا اصلا برای سیستم دفاعی بدن خیلی مهمه. ولی یه کار دیگه هم بکنید، همین کاری که براتون یاد دادم صبر زرد، یادتون باشه بچه هایی که قدیم ها مادر قدیمی میدونن شیر میخوردن و نمیتونستن مادرها اینا رو از شیر بگیرن، مادرها این کلک رو میزدن، یه روز تصمیم میگرفتن دیگه بهش شیر ندن، با خنده می آوردن بچه رو جلو سینه، قبلش یه ذره از این ماریده بودن به نوک سینه، همین که میری بهش میکنه تو دهنش با مثلا گوله رها میکنه دیگه، نمیاد طرفه تموم شد دیگه چیزی نمیخواد. خب اینم تموم شد، اینم آخریش که دیگه همه جواب داده باشین. خیلی جالبه که این آخریش دقیقا تنها کسی که نوشته با عرض خسته نباشی، خیلی جالب. آقای دکتر این جانب به دلیل حساسیت و آلرژی هر روز صبح که از خواب بیدار میشم عطسه میکنم. آلرژی رو ما درمان میکنیم، آلرژی یه نوع هجامتی میخواد به نام هجامت آلرژی مخصوصه و ما این رو برای شما به طور 100% قول میدیم براتون درست کنیم، بیاید و درست کنیم. خب حالا راجع به چایی هم بگیم، سوالی دیگه بود از طریق مدیران فقط نه از طرف شما، چون شما سوالاتتون کردید منم وقتم کوتاست پس برم قرار دارم. راجع به چایی اول براتون بگم چند سال از عمر شما رو چایی از بین برده ایرانی ها، شاید تا حالا اولین بار میشنوید، از زمانی که چایی رو وارد ایران کردن 40 سال از عمر ایرانی ها فقط چایی از بین برد، یعنی عمر 120 ساله رو یه دفعه کرد 80، عدد بالایی ها، 40 سال، چون چایی یه سمیست که مداوم وارد بدن میشه، بسیار سم خطرناکی هم هست. روزی که چای رو وارد ایران کردن پشت سرش کنارش هم یه سری چرت و پرت و هرچیات و چرندیات آوردن که آره یکی از ایرانی ها که حالا انشالله یه روزی برسه با همدیگه بریم قبرش خراب کنیم توی شمال میرسه دیگه، فکر کنم توی جمهوری اسلامی ما این کار خواهیم که اگه عمری باشه. یه آقایی رو گفتن کاشف السلطنت نام که این از هندوستان این چایی رو دزدیده و تو اساس قایم کرده و حتما به گوش شما هم رسیده. از هر چی بیاد، یکی از دلایل اینه که خیلی دروغه این موضوع، براتون میگم، اون اینه که فراگیره. هر چی فراگیر شد دیدی خونه به خونه هر جا میرین هست، بدونین دست صحیح نیستش. مثل نمک بود دار جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونسته یه کاری رو بکنه و بتونه این دقت در همه جا توسعه بده. انشالله یه روزی بتونه این کار بکنه. این قدرت میخواد و هنوز ما قدرت رو نداریم. یکی دیگه از دلایلش این که آیا همه شما قبول دارین که تا زمانی که شاه بره اینجا انگلیس آمریکا حکومت میکرد؟ همه که قبول دارین که چجور شده رفته از انگلیس دزدیده آورده زیر دست انگلیس ها اینجا توسعه داده. اگر الان میرفت چای رو میدوزید میآوردی نظر جمهوری اسلامی اینجا کش میدادن میگفتیم خب بله این شرط شدنی باشه. خب اینا انگلیس ها که اینجا حاکم بودن این رفته اونجا دوزیده تو اصلا بوده همه حمایت هم ازش کرد حکومت انگلیس که بیاد اینجا اینو توسعه بده. این فقط یه مقایسه براتون میگم بکنیم ببینید چقدر با هم نه. یه همچین تبلیغی این تبلیغ اون زنه زنکهی بود کم وقت پیش بود که دو سال پیش شنیدم یه آهنگی که خونده بود از این ترانه های مسخره برای این که بتونه سیدیشو بپروشن شایعه کردن که آره این شعر رو نمیخواسته کسی آهنگ رو گوش بده، این باباش آهنگساز بوده، بعد نمیدونم برای دخترش فقط اینو ساخته، دخترش هم اینو خونده، بعد یکی از دوستاش اومده یواشکی از تو خونه اینو دزدیده برده داده نمیدونم کانالای چی اینو پخش کردن اینطوری شده. خب این وقتی میشنن مردم عادی، عوام به خصوص متاسفانه بودو 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 ببین چیه، بگیر بیا ببینیم این چی چیه، تشویق میکنن مردم رو که برن. این هم همینطور راجب چایی هم به خاطر همین گفتن که چایی رو عصا کردن که ما بگیم عجب. خب حالا تو عصا کردن آوردن یواشکی آوردن، حالا این همه حمایت آلمان و انگلیس و تبلیغات مجانی که راجع به چای میکنن، سه تا بخوری سرطانت خوب میشه، چهار تا بخوری میری بهش، پنج تا بخوری 80 سال عمر میکنی، هی دارن میگن هر روز هر روز هر روز هر روز، اینا برای چیه؟ چای رو وقتی وارد ایران شد به عنوان یک جنایت، دکترای ما، حکیمای ما با علمای ما از قم نشستن موضوع رو بررسی کردن و یک نامه نوشتن به دولت قاجار. تو اون نامه یه قسمتش رو من بهتون میگم حفظم. تو اون نامه به دولت قاجار میفرمایند که چرا میخواهید در این مملکت گیاهی را باب کنید که حتی الاغ‌ها به مزارع آن حمله نمی کنن. ببینید چه نامه تندیه. چای عامل سودا و سودا عامل سرطان است، یعنی چایی باعث سرطان میشه. اگر یه مقدار چایی رو تو حوض بریزید همه ماهی ها میمیرن. جهت اطلاعتون، برای معدوم کردن چایی فقط باید آتیشش بزنن، هیچ کاریش نمیتونن بکنن، تو دریا نمیشه بریزید. یه گیاه شدیدن سمیست، اما یه دنگه میگن خب خدا آفریده، خدا اصلا یه شاگردهی ساله کمر خدا آفریده گیاه آقای دکتر. بگیم خب شما درست میگی، من بهتون گیاهی میدم مثلا قارچ، اینو قارچ بهتون میدم، خدا آفریده دیگه، شما اینو بخور، همین خوردی و مردی، این نیم ساعت طول نمیشه میمیری. دلیل نمیشه هرچی خدا آفریده برای خوردنه، اصلا تنه درخت هم خدا آفریده چه نمیخوریش. اینو نوع مصرف فرق میکنه. حالا ما فکر میکنیم ببینیم مصرفی میشه دردی میخوره، دونم بدونم دردی، ما متوجه شدیم که عجب گیاهیه این، هیچ گیاهی مثل چای هوا رو از آلودگی پاک نمیکنه. خب اینو بیان بکارن تو خیابونا به جای این شمشادای آمریکایی که یه دنیا آب میخواد هیچ خاصیتی هم نداره، بکارن هوای آلوده رو پاک میکنه، گاز کربونی کن گیر به خودش اکسیژن بس میده، به این خاطر شما شمال میری اونجایی که چای میکارن عالی ترین هوا رو اونجایی دارن که چای میکارن. درخت بنده همیشه پای میکروفون میگم، همه جدا سخنرانی میکنن میگم، هر مسئولین رده یک نظام باشن جلوش گفتن ای مردم شب عید که میشه درخت ها میان رشد کنن یعنی شکوفه کنن، برید ببینید اینایی که تازه کاشتن، کاجه که تازه شهرداری کاشتن، هر جا کاشته برید ببینید تازه کاشتن ها، کهنه هاش که صفر و سنگ، تازه از جوانه، برید دستتون بگید به شب قدم که میزنی یه ذره بکشید بالا، یه کم بکشید بالا برشتون، این خوش میشه، از شرش راحت میشه. این کاجا رو آمریکا توی این مملکت آورده، برای بشه این کاجا آمریکایی تو چیتکر زیاده، زمان شاه آوردن همین چیتکر، پارک چیتکر. بریم تا حالا کی زیر درخت کاجا حالا جای رفته نشسته؟ یه نفر بگیم نداریم، نه سایه داره نه برگ داره که حیوانی بخواد بخوره، عرض شود که نه سایه داره نه میوه داره، و ضمناً هر جا درخت کاج رو بکاری دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که کاج آب رو از سطح زمین میکشه به عمق، یعنی هر وقت بری کنار درخت کاج میبینی خشکه، علف هم هر علف هر زن کنار سبز نمیشه چون علف آب سطحی میخواد دیگه خشک. یکی این که درخت کاج رو، این کاج، کاج آمریکایی رو هر جا بکاری تا 10 سال اونجا کاشتی، بعد از 10 سال دیگه اون خاک تولید آهک میکنه و فاسد میشه و ابد و ده دیگه برای کشاورزی به درد نمیخوره. اینا لعنتی آمدن کشور ما رو توسط عمالشون، نفوذشون در داخل کشور ما از عمال طاغوت یاد دادن که کاج بکاری. من نمیدونم چه مرضیه که چرا توت نمیکاری. هر کسی تو خونش یه درخت انجیر بود به زمان این، حالا علم میگه که اگر کسی تو خونش انجیر داشته باشه انجیر اون درخت رو بخوره 1 سال دردای استخوان نداره. اگر توت محلت رو بخوری، محل خودت نه توی خونت، توی محل خودت رو بخوری تا 1 سال تعداد زیادی از بیماری ها سراغت نمیاد. از محسنات توت و عسل براتون بگم، یکیشو فقط بگم، تمام کسانی که دیابت دارن، قندی هستن که هیچ نمیتونن این بندگان خدا درست حسابی بخورن، بگو روزانه 10 کیلو عسل بخورن 20 کیلو توت، هیچیشون نمیشه. اون وقت همین توت رو که همه میتونن بخورن به خصوص قندی ها، یه دونه هم که مثلا میشنوی فلانجا، مثلا من شنیدم تو کلهک اون طرف و بچه مدرسه وقتی رفتن مدرسه میبردن، اونم رفتن یواشکی بریدن. از همه بدتر، هر جا کلان درخت چنار هست، البته احتمال بسیار زیاد شهردار عزیزمون خیلی کارا خواهد کرد و یه کاری هم در همین موضوع هم دارن انجام میدن. درختی که میبینید تو شهر بند میکنن دیگه کاجی نیست مثل 4 سال پیش، الحمدلله گونه هاش داره عوض میشه. هر جا که درخت چنار کاشته شده